أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بسیار خرسندیم از اینکه توفیق پیدا کردیم در سال تحصیلی 1400-401 نیز در این حوزه علمیه قم مباحث را، تعلیم و تعلم رو، به لطف حق تعالی پیگیری کنیم و برای تیمن و تبرک در آغاز این سال تحصیلی نظر شما را به روایتی که مرحوم کلینی در جلد اول اصول کافی صفحه 42 بیان کرده است جلب می کنم. محمد ابن الحسن و علی ابن محمد، عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد جمیعا، عن جعفر ابن محمد الاشعری، عن عبدالله ابن میمون القداح و علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن حماد ابن عیسی، عن القداح. چندین طبقه روات و چندین سلسله راویان این روایت رو نقل می کنن و ختم میشه به حماد ابن عیسی از قداح و او از امام صادق علیه السلام، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الى الجنه. که امام صادق علیه السلام از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که پیامبر فرمودند کسی که راه طلب علم را به پیماید سلک الله بهی طریقا الی الجنه، خدای تبارک و تعالی او را در راه رسیدن به بهشت قرار می دهد. و ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رزن به، و ملائکه بالهای خود را برای کسی که به دنبال فراگیری علوم هست می گسترانند. و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض، هر آنچه که در آسمان و زمین است برای این شخص طالب علم استغفار می کند. حتی الحوت فی البحر، حتی ماهیان دریا برای طالب علم طلب غفران و بخشش می کنن. و فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر. در اون شبهایی که آسمان درخشش دارد و ماه تابش می کند و ستارگان را مشاهده می کنید، چگونه ماه در شب چهاردهم درخششش بر دیگر ستارگان می چربد و فضیلت دارد و درخشش از آن قمر است نسبت به سایر نجوم؟ فضل عالم بر عابد مثل تابش درخشش گونه قمر و ماه نسبت به ستاره هاست در آن شبهای بدر، شبهایی که تابش ماه درخشش دارد. چطور ماه درخشش بر ستارگان دارد در شبهای چهاردهم، در شبهای پونزدهم، در شبهای سینزدهم؟ درخشش عالم بر عابد مثل درخشش ماه بر سایر ستارگان است. و ان العلماء ورثه الانبیا، چه کسانی از انبیا ارث میبرند؟ علما. چه کسانی وارث انبیاند برای انجام مأموریت هایی که انبیا در جامعه داشتند؟ علما. انبیا هدایت گر جامعه بودند، چه کسانی از طرف انبیا بعد از انبیا هدایت گرند؟ علما. ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما ولکن ورثوا العلم. انبیا که به دنبال این که دینار و درهم بگذرند برای ورثشون نیستند، که اونها به دنبال اینند که علوم را، معرفت را، معرفت دینی را به ارث بگذارند و علم را به ارث گذاشتند. فمن اخذ منه اخذ به حظ وافر. علمایی که حظ میبرند و بهره میبرند از علوم انبیا و هدایتگری انبیا، اینا حظ وافر بردند، یعنی بهره کافی بردن از انبیا. و لذا فضلای حوزه، طلاب حوزه، اساتید حوزه، حوزویان، اینها وارث انبیاند. اینها هستند که باید معارفی که انبیا ارائه دادن این رو به جامعه نسلا در نسل منتقل کنند و بهترین عالمان بعد از انبیا ائمه اطهار علیهم السلام هن. بعد از نبی مکرم اسلام شاخصترین عالم امام باقر است، امیر المؤمنین است، امام حسن است، امام حسین است، امام سجاد است، امام باقر است، امام صادق است. ائمه بعد از ائمه هم علما، فضلا، حوزه های علمی این مسئولیت سترگ را به عهده دارند. بنابراین ما وظیفه سخت و سنگینی رو به عهده داریم و به لطف حق تعالی باید نسبت به این وظیفه و مأموریتی که به عهدمون هست نقش اساسی ایفا کنیم و این معارفی که نبی مکرم اسلام ارائه فرمودند و ائمه از آن پاس داشتند و به ما منتقل کردند در کلمات نورانیشون، در تفاسیرشون نسبت به قرآن، در تبیین قرآن، در بیان قرآن، اینها رو ما عهده‌دار اون بشیم و جامعه رو نسبت به این معارف آگاه کنیم به لطف حق تعالی انشاءالله. خب ما در مباحث اصولیمون در این 5 سال گذشته از آخر اصول شروع کردیم، یعنی بحث تعادل و تراجیح رو آمدیم سال اول گفتیم، بعد اصول عملیه رو گفتیم و بعدن هم آمدیم سراغ مباحث الفاظ. مباحث الفاظ رو ما در سال گذشته تقریبا دیگه رسیدیم به جایی که مباحث الفاظ باید مقصد اول از مقاصد 8 گانه رو امسال عرض کنیم. ما مقدماتی رو در علم اصول مرحوم آخوند خراسانی تحت عنوان مباحث الفاظ آغاز کردند، شروع کردند. اقسام وضع و اقسام مباحثی که داشتند و در این مباحث الفاظ ما رسیدیم به مقصد اول در اوامر. در این اوامر که بحث بسیار مهمی هم هست، مرحوم آخوند خراسانی در فصلهای متعدد مباحث مختلفی رو مطرح میکنه. در فصل اول راجع به ماده لفظ امر بحث میکنم، یعنی خود لفظ امر. آیا لفظ امر یعنی این الف و میم و ر، خود لفظ امر به چه معناست؟ حالا یه وقت در ارتباط با معنای اصطلاحی لفظ امر میخوایم بحث بکنیم، یه وقت معنای لغوی لفظ امر. آیا لفظ امر که ترکیب شده از الف و میم و ر در لغت به چه معناست؟ حالا تا بعد برسیم به اصطلاح امر، که امر یعنی الف و میم و ر در اصطلاح به چه معناست. در این که در لغت به چه معناست، مرحوم آخوند خراسانی حدود 4 معنا اینجا از باب مثال برای لفظ امر اینجا معنا کرده برای این لفظ امر. می‌فرماد معانی گفتند. آیا این معانی واقعا معانی بالاصاله لفظ امر یا نه؟ اینها معنای حقیقی لفظ امر نیست. می‌فرماد یکی از معناهایی که برای این الف و میم و ر یعنی خود لفظ امر شده طلب هست، که وقتی میگن امرهو به کذا یا امرهو به کذا، یعنی طلبهو یا طلبهو به کذا، که امر رو به معنای طلب گرفتن. بعضی اینطور گفتن، گفتن الف و میم و ر یعنی امر یعنی همون طلب، امر یعنی طلب. امرهو به کذا یعنی طلب منهو به کذا. بعضی گفتند که به معنای شأنه، مثلا میگه شغلهو امر و کذا، شغلهو امر و کذا یعنی مشغول کرد اون را این موضوع و این قضیه. امر رو به معنای شأن، مثلا میرسه به کسی میگه امری نداری؟ یقال و شغله امر و کذا، یعنی این شأن این امر او رو مشغول کرد. شغله امر و کذا یعنی این جور قماش کارها او رو مشغول کرد. پس این امر و کذا یعنی شأن و کذا، یعنی این شأنیت او رو گرفتار کرد. شغله امر و کذا، این شأن این قضیه این رو گرفتار کرده است. شغله امر و کذا یعنی شغله شأن و کذا، یعنی این قماش و این شؤون او رو گرفتار کرد. پس امر به معنای شأن گرفته شده، جایگاه، جایگاه این کار اینو مشغولش کرده. میگه که این یه مسئولیتی بهش دادن، این مسئولیت دیگه او رو گرفتارش کرد. میگه ببین شغله امر و کذا یعنی شغله شأن و کذا، یعنی این شأن کاری و این هیمنه کاری او رو گرفتار کرد. پس امر به معنای شأن، این شأنیت، این وزانت، این اندازه کار اینا گرفتار کرده است. پس یک امر، یه معنای امر به معنای طلبه، امرهو به کذا یعنی طلب کرد از او این کار رو. یکشم شأنه، شغلهو امرو کذا یعنی این شأنیت کار اینو مشغولش کرد. پس امر و کذا یعنی شأن و کذا. یه معنای دیگری هم گفتن امر، لفظ امر به معنای فعله. وقت تمسک به آیه قرآن کردن و ما امر و فرعون به رشید، یعنی و ما فعل و فرعون برشید، یعنی کار فرعون کار اساسی نبوده. و ما امر و فرعون برشید یعنی و ما فعل و فرعون برشید. مرحوم آخون میفرماد اینم یه معناست برای لفظ امر شده، که امر به معنای فعله. میگه که امری ندارید یعنی کاری ندارید با من. میگه دیگه به هم میرسید، میگه آقا امری نداری یعنی کاری نداری با من. یا میگه امری نداری یعنی دستور نداری. یا میگه امر نداری کاری نداری با من. پس امر به معنای فعل. مرحوم آخون میفرماد که بعضی ها گفتن که این امر به معنای فعل عجیبه، و استناد به آیه قرآن هم کردن، گفتن که فلما جاء امرنا، فلما جاء امرنا یعنی اون کار مهمی که ما داشتیم، فلما جاء امرنا یعنی فلما جاء فعل العجیب منا، امرنا یعنی فعل العجیب منا، این معنا رو گرفتم. و منها الشیء، بعضی ها گفتن که نه، امر به معنای شیعه، کما تقول رأیت اليوم امرا عجیبا. ببینید امر به معنای فعل عجیب تو این آیه نیست، در این جمله نیست، کما تقول رأیت اليوم امرا عجیبا، آیه نیست، این مثاله. رأیت اليوم امرا عجیبا، من امروز یه چیز مهمی عجیبی دیدم. ببینید امرن عجیبا ای شیئن عجیبا، مرحوم آخون میگه یه معناشم به معنی شیئه. خب اینا کسی نمیتونه بگه این امرن عجیبا این یعنی فعل عجیب، چون رأیت الیوم امرن عجیبا نمیتونی معنا کنی بگی که امروز یه فعل عجیبی دیدم. نه، این امر اینجا به معنی شیئه. اما در آیه قرآن فلما جاء امرنا، امرنا یعنی فعل مهم ما، کار مهم ما. پس یه معنام به معنای شیء. و منها الحادثه، بعضی گفتن امر به معنای حادثه است. و منها الغرض، بعضی گفتن که نه، امر به معنای هدفه، کما تقول جا از زیدون لامرن کذا، جا از زیدون لامرن کذا، یعنی زید برای این هدف اومده، برای این انگیزه اومده، این امرن یعنی لهدفن کذا، یعنی لغرزن کذا، جا از ایدون لامر کذا، یعنی جا از ایدون لغرزن کذا، لغرز کذا، لهدف کذا، اینجور. مرحوم آخون میفرماد این معانی که اینا اومدن کردن که به معنای طلب باشد، به معنای شأن باشد، به معنای فعل باشد، به معنای فعل عجیب باشد، به معنای شیء باشد، به معنای حادثه باشد، به معنای غرض باشه، اینا معانی امر نیستن، اینا مصادیق امر. مرحوم آخون میفرماد لا یخفا ان عد بعضها من معانیها من اشتباه المصداق بالمفهوم. اینجا اشتباه مصداق و مفهوم شده. اینا مصادیق امرن، این مصادیق با مفاهیم مختلف آمده است. و وقت شما اومدی مصداق رو به معنای مفهوم گرفتی، گفتی اینا معانی امره، نه، اینا مصادیق امره، امر باید یه چیز دیگری باشد، اینا مصادیقشن. لذا میگه لا یخفا ان عد بعضها من معانی من اشتباه المصداق بالمفهوم. مثلا شما در اینجا ازیدون لامرن کذا که امر رو به معنای غرض و انگیزه و هدف گرفتی، این هدف و غرض و اینها این نتیجه لامیه که سر این در اومده، این معنای امر نیست، که ترکیب قضیه به گونه ایست که این معنا شده، خاصیت لامی که سر امر در اومده این معنای غرض و انگیزه و هدف رو درست کرده، ولی امر که معناش غرض و انگیزه نیست، که این غرض و انگیزه رو از لام فهمیدی. لذا مرحوم آخون میفرماد ضرورت ان الامر فی جا از ایدون لامر کذا مستعمل فی معنی الغرض، بله لام قد دل علی الغرض. میگه آجون لام اینجور دخال معنا رو درست شد برای امر، ولی امر که به معنی غرض نی. بعد میفرماد ففهم. یعنی چه ففهم؟ یعنی که شما این همه من در کفایه به شما گفتم اشتباه مصداق به مفهوم نکنید، شرح الاسم ها را معنای حقیقی نگیرید، شرح الاسم ها را معنای حقیقی نگیرید. اصولا تعاریفی که شده است و معانی که برای الفاظ شده اینا شرح الاسمه، اینا معنای حقیقی نیست. و بسیاری از معانی و مفاهیمی که گفته شده اینا مصادیقند، اینا معانی نیستن که. مصادیق را با مفاهیم اشتباه نکنید، کما این که شرح الاسم را با معنای حقیقی اشتباه نکنید. امر به معنای طلبه. حالا اگر جای غرض فهمیدید ازش به خاطر لام هست، جایی ازش فعل عجیب فهمیدید به خاطر سیاق کلام است، و الا حقیقتا امر یعنی لفظی که الف و میم و ره هست، این امر همون طلبه. امر یعنی طلب. امردون چیه؟ یعنی خواستدون چیه؟ کاردون چیه؟ فرمایشدون چیه؟ برای چی این کارو من انجام بدم؟ امر به معنای طلبه. این معانی مصادیقند، شما مصادیق را با مفاهیم اشتباه گرفتید. آقا امر به معنای طلبه، مصادیقش یه وقت طلب فعل، یه وقت طلب به معنای غرض هست، یه وقت به معنای فعل عجیب هست، یه وقت شأن هست، یه وقت معانی دیگه. و الا حقیقتاً امر یعنی طلب. حالا مصادیقش یه وقت برای بیان انگیزه است، یه وقت برای بیان شیء است، یه وقت شیء عجیب است، یه وقت فعل عجیب. لذا مرحوم آخوند خراسانی ملاحظه بکنید میفرماد بعضی ها اشتباه کردن، راه رو کج رفتن، گفتن امر به معنای اون دوتا معنای اولیه مثل صاحب فصول. مرحوم آخون میفرماد که و به ذالک زهر ما فی دعو الفصول من کن لفظ الامر حقیقتون فی المعنیین الاولین. معلوم میشه که صاحب فصول که گفته امر همون دو تا معنای اوله، معلوم میشه که نه بابا اشکال داره این حرف. ولا یبعد دعوا کونهی حقیقتون فی طلب فی الجمله و شیء. آقا امر یعنی طلب و شیء، طلب فی الجمله یعنی شیء. امردون چیه؟ کاردون چیه؟ لامرن کذا، لشیئن کذا. و این خصوصیت های غرض و فعل عجیب و اینجور مباحث، اینها نمیتونه دلیل باشه بر این که لفظ امر از نظر لغت دارای معانی متعدد باشه. نخه، معنای امر طلب فل جمله و شیء است. وقت بعد مرحوم آخون میفرماد هاذا به حسب العرف و لغت، ما به حسب عرف و لغت این برداشت رو کردیم که برداشت مثل صاحب فصول که امر را در اون دو تا معنای اول میگیره، این برداشت ها درست نیست، بلکه امر یعنی طلب فل جمله و آنچه که از بیش از طلب فل جمله شما ملاحظه میکنید از تعجب و شأن و نمیدونم این مباحث، این انگیزه و غرض و اینها، اینا مباحثی است که از اجزاء جمله برداشت میشه، از قرائن مقالیه و حالیه برداشت میشه، و الا لفظ امر حقیقتون فی طلب فی الجمله. این حرف آخر مرحوم آخوند خراسانی است. تا ببینیم که به لطف حق تعالی نظر دیگران در معنا و مفهوم لفظ امر لغتاً چی بیان شده. این بیان مرحوم آخون تا جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.